بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل خواستار حضور ناظران بین المللی در دادگاه متهمان ناآرامی های اخیر در ایران شد. وزارت خارجه مصر خبر تبریک دولت آن کشور به محمود احمدی نژاد را تایید نکرد. و آمریکا خواستار دسترسی به 3 کوهنورد بازداشت شده در ایران شد. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در نخستین ساعت بامداد چهارشنبه 21 مرداد 88 12 اوت 2009 30 دقیقه با مجله صبحگاهی ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. آغازگر این مجله مطابق معمول گزیده است از خبرها با همکارم پارسا شمس.
سازمان عفو بین الملل از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا به ناظران بین المللی اجازه دهند که بر روند این محاکمه ها نظارت کنند. گزارش را در رابطه با همین خبر در همین بخش خبری خواهید شنید. در حالی که خبرگزاری های داخلی ایران از ارسال پیام تبریک حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به محمود احمدی نژاد خبر میدهند، یک سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد نمیتواند وجود چنین خبری را تایید کند. حسین مزکی سخنگوی وزارت خارجه مصر در گفتگو با رادیو فردا مطلب را اعلام کرد. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی تاکنون به کارکنان سفارت سوئیس اجازه نداده با 3 کوهنورد آمریکایی که توسط نیروهای جمهوری اسلامی دستگیر شدهاند ملاقات کند. رابرت وود سخنگوی کاخ سفید گفته طبق قوانین سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است باید اجازه داشته باشد با شهروندان آمریکایی بازداشت شده دیدار کند. گزارشی را در رابطه با همین خبر در همین مجله صبحگاهی خواهید شنید. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی شورای نگهبان را به ارائه اطلاعات خلاف واقع متهم کرده است. به گزارش سایت قلم نیوز، کمیته صیانت آرای ستاد آقای موسوی ریشه ابهامات و تخلفات انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را در موضع گیری های جانبدارانه بسیاری از شخصیت ها و مسئولان کشور از جمله بیشتر اعضای شورای نگهبان از یکی از نامزدها دانسته است. در بخش دیگر از بیانیه کمیته صیانت از آرا با اشاره به گزارش تفصیلی شورای نگهبان آمده، این گزارش به موارد مهمی چون قطع غیر معمول سیستم پیامک یا اس‌ام‌اس در شب قبل از رأی‌گیری، قطع اینترنت، قطع تلفن‌های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رأی‌گیری و اظهار نظر سریع بعضی از اعضای شورای نگهبان در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات اشاره کرده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه خبر آزادی نازک افشار کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران را تایید کرد. در این بیانیه آمده نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از آزادی خانم افشار با وی تلفنی گفتگو کرده است. بر پایه گزارش‌ها رئیس جمهوری فرانسه همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته کلوتیلد ریس شهروند 24 ساله فرانسوی را که به اتهام شرکت در تظاهرات خیابانی در زندان است آزاد کند.
پارسا شمس بود و گزیده ای از آخرین خبرها، اما فهرستی از آنچه در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. عفو بین الملل میگوید دادگاه های اخیر در ایران نمایشی هستند و جمهوری اسلامی باید به ناظران بین المللی اجازه دهد روند دادرسی ها را نظارت کنند. در این باره گزارشی داریم. یکی از زندانیان رویدادهای اخیر در ایران در نامه‌ای با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه از خشونت‌های روحی روانی که در بازداشت تحمل کرده سخن گفته است. در این باره هم گفتگویی خواهید شنید. درباره تبریک دبیر کل سازمان ملل متحد به محمود احمدی نژاد هم گزارشی داریم. و همینطور درباره اعلام رسمی ایران مبنی بر بازداشت 3 شهروند آمریکایی. اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:04:55 صبح چهارشنبه به وقت ایران. صبح بخیر میگیم به شنوندگان رادیو فردا. آغازگر مجله صبحگاهی رادیو فردا گزارشی است از بیانیه جدید سازمان عفو بین الملل. در بیانیه جدید این سازمان، محاکمه شماری از بازداشت شدگان رویدادهای 2 ماه اخیر در ایران، دادگاهی نمایشی خوانده شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی در این بیانیه خواسته شده که به ناظران بین المللی اجازه داده شود بر رونده محاکمات نظارت کنند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم حسین قویمی.
ایرن خان رئیس سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با اشاره به محاکمه شماری از فعالان سیاسی و افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، هدف از این محاکمه گروهی را متقاعد کردن جهانیان نسبت به عادلانه بودن انتخابات در ایران دانست. وی با تأکید بر تردید فراوان جهان نسبت به نتایج انتخابات افزود نظارت بین المللی بر روند این محاکمه ها در ایران و حمایت از حقوق متهمان بسیار ضروری است. خانم خان افزود از مقام های ایران می خواهم اجازه چنین کاری را بدهند. این اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی با رد انتقاد کشورهای غربی نسبت به این محاکمه ها اعلام کرده است در مقابل دخالت خارجی در امور داخلی خود ایستادگی می کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 هفته اخیر 2 دادگاه برای محاکمه متهمان به آنچه ایجاد اغتشاش پس از انتخابات 10 ریاست جمهوری خوانده برگزار کرده است. نخستین جلسه محاکمه گروهی از بازداشت شدگان روز 10 مرداد با حضور حدود 100 تن از متهمان از جمله محمد علی ابتهی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و مشاور یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و همچنین محمد اطریانفر، یکی از اعضای رده بالای حزب کارگران سازندگی برگزار شد. در جلسه محاکمه 2 گروه از بازداشت شدگان، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، برخی از کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسرائیل و همچنین سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی را متهم به ایفای نقش در حوادث پس از 22 خرداد کرد. معترضان به نتایج انتخابات در ایران با محکوم کردن برگزاری این دادگاه‌ها آن را نمایش اسفبار و نماد تغییر ماهیت نظام خواندند. رئیس سازمان عفو بین الملل می‌گوید محاکمه جاری در تهران چیزی نیست جز تلاش رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیان وی برای سلب مشروعیت از اعتراض‌های گسترده و آرام مردم در ایران. سازمان عفو بین الملل همچنین با اشاره به پخش صحنه‌هایی از دادگاه و نیز اعتراف‌های عده‌ای از بازداشت شدگان از تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرده این مسئله به نگرانی‌ها درباره شکنجه بازداشت شدگان و بدرفتاری با آنها دامن می‌زند. به گفته رئیس سازمان عفو بین الملل، تصاویر منتشر شده از بازداشت شدگان همچنین نشان می‌دهد که عده‌ای از آنها در طول بازداشت به طور محسوسی وزن کم کرده و امکان دسترسی به وکیل یا تماس با اعضای خانواده خود را هم نداشتند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:09 صبح هست. صبح بخیر میگیم به شنوندگان رادیو فردا و گزارش ها رو در این مجله صبحگاهی پی میگیریم. کاوه مظفری، یکی از فعالان حقوق مدنی در ایران، 18 تیر ماه در حالی که مادر همسر خودش رو به بیمارستان میبرد بازداشت شد و هنوز با گذشت بیش از 30 روز همچنان در بازداشت موقت به سر میبره. 19 مرداد ماه نامه ای از آقای مظفری بر روی وبسایت تغییر برای برابری منتشر شد که کاوه مظفری از زندان خطاب با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشته بود. در این نامه آقای مظفری با اشاره به اینکه اگرچه مورد خشونت فیزیکی قرار نگرفته، اما مواردی از خشونت‌های روانی و روحی رو تحمل کرده. در این نامه سرگشاده کاوه مظفری همچنین از عدم تفهیم اتهام و ندانستن جرمش سخن گفته. همکارم هانا کاویانی درباره این نامه گفتگو کرده است با همسر کاوه مظفری، خانم جلوه جواهری. جلوه جواهری در تهران.
تفهیم اتهامی که به کاوه شده مانند همه افرادی که روز 18 دستگیر شدن و احتمالاً روزهای دیگه به صورت یه برگه کپی بوده که خیلی فلدهی به 350 نفری که تو کلانتری بودن همین برگه داده شده بدون آرن حتی قوه قضاییه بوده و بدون اینکه اصلا ربطی داشته باشه به موقعیت اینا موقع دستگیری، یعنی اتهام کلی بوده هم از اینکه اقدام علیه امنیت ملی از طریق تخریب اموال عمومی برهم زدن نظم عمومی که هیچ کنم از اینا ادله‌ای براشون وجود نداشته که مطابقت کنه با این اتهامی که داده شده.
برهم زدن نظم عمومی و تخریب اموال عمومی، به هر حال فکر نکنن کاوه در حال بردن مادر شما به بیمارستان بوده میتونسته رخ داده باشه. فعالیت دیگه ای داشته کاوه مظفری؟ مشغول به چه فعالیتی بوده قبل از اینکه بازداشت بشه؟ چون شما میگین که از طریق ماموران امنیتی شناخته شده، آیا کاوه مظفری پیش از این پرونده ای داشته و پرونده بازی آیا داره در دادسرا؟
کاوه در واقع فعال حقوق زنان عضو کمپین من نمزام هستن. به این صورت بوده که اول ماه می روز 11 اردیبهشت دستگیر شد، 54 روز هم در بازداشت بود و تازه 2 هفته بود که از بازداشتش میگذشت و در واقع به دنبال وسایلش میرفت به پلیس امنیت و میمد اون ماموران امنیتی که در پلیس امنیت بودن هم شناساییش کردن. حالا بگذاریم که وسایل هم هیچ به ما پس ندادن هنوز با وجود اینکه بازجویی تمام شده و آخرین دفاعیات هم گرفته شده و باید وسایل پس داده بشه، یعنی حقی ندارن که دوباره چیزی به اون پرونده اضافه کنن.
ببخشید، دلیل دستگیری قبلی چی بود؟
حضور در پارک لاله که در واقع تجمعی برای روز کارگر بوده.
بعد فکر میکنید که الان این پرونده به کجا داره میره؟ این بازداشت موقت قانونی تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟
قاعدتا قرار بازداشت موقت که در واقع شدیدترین قرار تامینه میتونه 1 ماه باشه، بعد باید تمدید بشه در هر صورت. معمولا این 1 ماه رو تعیین میکنن، اونم برای افرادی که به هر حال یک شرایط خاصی داره و ممکنه نتونن تحقیق کنن در موردشون قرار بازداشت صادر میکنن. حالا ما میگیم شاید این قرار برای ایشون صادر شده و 1 ماه هم گذشته، الان 33 روز گذشته از بازداشت ایشون. بعد از این باید تحقیقات تموم شده باشه تو این مدت که الان هم با توجه به اخباری که به هر حال از کابل به ما میرسه، تلفنایی که میزنه، در این مدت 3 یا 4 بار بیشتر بازجویی نشده که این نشون میده که پس تحقیقاتی رو ولوشه ایشون صورت نمیگیره. ضمن اینکه دادگاه هم گفته که پرونده به دستشون رسیده، بنابراین باید که ظرف این روزها آزاد بشه و قرار تامینش تخفیف داده بشه. اگه طبق روال قانونی بخواد پیش بره بله، ولی خب به هر حال این روزا ما خیلی روال قانونی رو ندیدیم که رعایت بشه.
گفتگو با جلوه جواهری رو میشنیدید درباره آخرین وضعیت همسرش کاوه مظفری. یادآوری میکنم که شما میتونید در تماس با پیامگیر رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز سایر شنوندگان رادیو فردا رو از دیدگاه‌ها و نظرات خودتون با خبر کنید. فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان رادیو فردا گوش بسپاریم.
خواستم بگم خیلی بی‌معرفتیه که آدم بتونه به خدا جرأت بده که در مورد نظام، این نظام پاک، نظام برخواسته از رأی مردم، اظهار نظر کنه.
احمد نژاد، واقعا واسه متاسفم. اینا همون آدمایی هستن که اومدن انقلاب کردن. اینا همون آدما. اینا همون هستن که تو رو به اینجا رسوندن. واسه متاسفم.
می‌خواستم به این آقای احمدی نژاد بگم آقای احمدی نژاد، نمی‌خوای پول مملکت ما رو به فلسطینی‌ها بدی، به عرب‌ها بدی، نمی‌خواد سهم عدالت بدین، لطف کنین این معوقه بازنشسته فرهنگیان رو که 2 سال ندادین بدین که ما مجبور نشیم برای ثبت نام بچه‌هامون در دانشگاه آزاد یا پرداخت واحداشون وام 24% بگیریم. مظلوم نمایی نکنید.
چرا شما همه که از ضعف‌های آقای احمدی‌نژاد صحبت میکنید؟ آیا واقعا در این 4 سال ایشان هیچ کار مثبتی انجام نداده است؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و ساعت 8:15 صبح مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنوید. گزارش دیگر این مجله، سخنگوی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد بان کی مون دبیر کل سازمان جهانی سازمان ملل متحد پیامی تبریک‌آمیز برای محمود احمدی نژاد ارسال کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر وکیلی.
در حالی که شیرین عبادی، حقوقدان برجسته ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، ساعتی پیش در سئول پایتخت کره جنوبی از دبیر کل سازمان ملل متحد دعوت کرده بود تا برای بازدید از تخلفات حقوق بشری ایران عازم تهران شود، سازمان ملل متحد در ساعات پایانی روز سه‌شنبه اعلام کرد بان کی مون دبیر کل این سازمان جهانی پیروزی احمدی نژاد را در انتخابات ریاست جمهوری ایران به وی تبریک گفت. سخنگوی سازمان ملل متحد افزود نامه تبریک دبیر کل این سازمان به ایران ارسال شده است. در همین حال انتخابات 22 خرداد ماه ایران که به بزرگترین بحران جمهوری اسلامی از سال 1979 تبدیل شد، رهبران کشورهای غربی را بران داشت تا از ارسال پیام‌های تبریک‌آمیز به محمود احمدی نژاد خودداری کنند. این رهبران دلایل عمده خود را برای عدم ارسال پیام‌های تبریک به محمود احمدی نژاد، یکی زیر سوال بردن انتخابات از سوی اپوزیسیون و دوم سخنان شعارگونه احمدی نژاد به ویژه علیه اسرائیل ذکر کردند. کشورهای غربی ضمناً پیش از این به خاطر انکار هولوکاست توسط محمود احمدی نژاد و برخورد انعطاف‌ناپذیر وی به برنامه هسته ایران از وی ابراز و اظهار ناخشنودی کردند. از جمله رهبران کتاب حال از ارسال پیام‌های تبریک به محمود احمدی نژاد خودداری کرده‌اند: براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، گوردون بران نخست وزیر بریتانیا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. در همین حال ترکیه و ژاپن از کشورهایی‌اند که پیام‌های تبریک خود را به محمود احمدی نژاد ارسال کرده‌اند. سخنگوی سازمان ملل متحد در این حال در همین زمینه گفت ارسال پیام‌های تبریک از سوی دبیر کل این سازمان به رهبرانی که در مراسم تحلیف خود شرکت می‌کنند امری طبیعی و معمول است.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید از تبریک دبیر کل سازمان ملل متحد به محمود احمدی نژاد. و گزارش دیگر، همکارم شاهین بشیری نگاهی دارد به آخرین تحولات درباره بازداشت سه جهانگرد آمریکایی در ایران.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایران رسماً واشنگتن را از بازداشت سه کوهنورد آمریکایی مطلع کرده است. دو مرد و یک زن آمریکایی که گفته می‌شود حدود 10 روز پیش در جریان کوهنوردی به طور اشتباهی از طریق مرز کردستان عراق وارد خاک ایران شده بودند، توسط مرزبانان جمهوری اسلامی بازداشت شدند. پی جی کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه گفت سفیر سوئیس روز سه‌شنبه نامه رسمی از سوی مقامات ایران دریافت کرد که بر پایه آن ایران اعلام کرده است که این سه نفر در زندان هستند. تهران و واشنگتن روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. پی جی کراولی همچنین گفت ایران بر اساس کنوانسیون وین وظیفه دارد که اجازه دهد در اولین فرصت این افراد با دیپلمات‌های سفارت سوئیس در تهران ملاقات کنند. نخستین بار شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران به نقل از منابع مطلع در وزارت کشور ایران خبر داده بود که سه کوهنورد آمریکایی به اتهام عبور غیر قانونی از مرز کردستان عراق و ورود به خاک ایران روز جمعه هفته گذشته از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. حکومت خودمختار کردستان عراق میگوید این سه کوهنورد آمریکایی روز سه‌شنبه هفته گذشته در مسیر ترکیه از مرز زخو وارد خاک عراق شده و سپس به شهر سلیمانیه در کردستان عراق رفته بودند. بر اساس اعلام حکومت خودمختار کردستان عراق، سه کوهنورد آمریکایی در مسیر گردش خود گم شدند و در مرز توسط نیروهای ایرانی بازداشت شدند. یک مقام امنیتی کردستان عراق گفته است این افراد به فاصله کوتاهی قبل از دستگیری با نفر چهارم گروه خود تماس گرفته و خبر داده اند که اشتباهی وارد خاک ایران شده و اکنون از سوی نیروهای ایران محاصره شده اند. به دنبال انتشار گزارش مربوط به بازداشت این ستن، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز هفته گذشته با ابراز نگرانی از سرنوشت این سه شهروند آمریکایی خواستار آن شده بود که دولت ایران درباره محل نگهداری آنها اطلاع رسانی کرده و بیدرنگ آنها را آزاد کند.
اعلام رسمی بازداشت سه جهانگرد آمریکایی در ایران. گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما از ایران کمی فاصله بگیریم، به شرق آسیا بریم و گزارشی دیگر رو بشنویم. آنگ سان سوچی، همونطور که در بخش قبلی خبری هم شنیدید، برنده جایزه صلح نوبل به خاطر پذیرش یک شهروند آمریکایی در منزلش به 18 ماه حبس خانگی محکوم شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از رویا کریمی.
آنگ سان سوچی 64 ساله برنده جایزه صلح نوبل در طول جلسه 90 دقیقه‌ای دادگاه خود خسته به نظر می رسید. در 20 سال گذشته او 14 سال را در حبس به سر برده و روز سه‌شنبه بار دیگر در دادگاهی حاضر شد تا شنونده حکم صادر شده علیه خود باشد. بعد از اینکه حکم دادگاه در مورد او قرائت شد، او با آرامش برخاست و از همه دیپلمات‌های خارجی که در دادگاه او حضور یافته بودند تشکر کرد. برنده جایزه صلح نوبل با صدایی آرام خطاب به دیپلمات‌هایی که نزدیک وی نشسته بودند گفت: من امیدوارم همه شما بتوانید برای برقراری صلح و رفاه در کشور من تلاش کنید. او سپس دادگاه را ترک کرد. یک مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت خانم سوچی بلافاصله پس از اتمام دادگاه به منزل مسکونی خود در کنار یک دریاچه منتقل شد. جان یتاف، مرد آمریکایی که مهمه با شنا خود را به خانه آن سان سوچی در کنار دریاچه رسانده بود، نیز به اتهام نقض قوانین امنیتی و مهاجرتی به تحمل 7 سال زندان همراه با کار اجباری محکوم شد. خانم سوچی اجازه داده بود که جان یتاف 2 شب را در خانه او سپری کند و دادگاه به همین دلیل او را به 3 سال زندان و کار اجباری محکوم کرد. اما تنها 5 دقیقه پس از اعلام حکم، وزیر کشور میانمار وارد دادگاه شد و اعلام کرد که ژنرال شانتو، حاکم نظامی کشور، حکم خانم سوچی را به 18 ماه حبس خانگی تغییر داده است. در نامه‌ای که در صحن دادگاه خوانده شد، ژنرال شانتو دلیل این تغییر حکم را حفظ صلح و آرامش در کشور اعلام کرده و نوشته بود که سوچی، دختر اونگ سان، قهرمان ملی میانمار است که تلاش‌های او سبب استقلال میانمار از بریتانیا شده است. اما حکم صادر علیه خانم سوچی خشم جهانیان را برانگیخته است و تماس‌ها برای آزادی خانم سوچی و 2000 تن دیگر از زندانیان سیاسی میانمار آغاز شده است. یتاب 53 ساله نیست که به تحمل 7 سال زندان با اعمال شاق محکوم شده است. پس از ترخیص از بیمارستان در دادگاه حاضر شده بود. او روز دوشنبه به دلیل تشنج ناشی از بیماری سر در بیمارستان بستری شده بود. او که یک مسیحی مذهبی است، پیش از این به وکیلش گفته بود که شاهد برنامه‌ریزی عملیات ترور خانم سوچی بوده و برای دادن این خبر به وی تمام طول دریاچه تا خانه او را شنا کرده است. به باور ناظران سیاسی این حکم صادر شده است تا خانم سوچی تا انتخابات سال آینده کشور میانمار از صحنه رقابت‌های سیاسی حذف شده بماند. پس از اینکه دولت میانمار اجازه نداد تا بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سفرش به میانمار با خانم سوچی دیدار کند، بان کی مون از رهبر نظامی دولت میانمار خواست تا زندانیان سیاسی آن کشور از جمله آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان دولت را آزاد کند. حزب خانم سوچی 19 سال پیش در انتخابات عمومی برنده شد، اما دولت نظامی میانمار از به رسمیت شناختن آن خودداری کرد.
رهبر اپوزیسیون میانمار به 18 ماه حبس خانگی محکوم شد. گزارش رویا کریمی رو میشنیدید. و بعد از این گزارش نوبت میرسه به گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
نفت ستون اصلی اقتصاد ایران است و بازرگانی خارجی، بودجه، توان نظامی و قدرت مانور دیپلماسیان عمدتاً بر درآمدهای حاصل از صدور این کالای اساسی تکیه دارد. 2 روز پیش غلامحسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی، با تأکید بر نقش وزارتخانه‌اش در تأمین بخش عمده منابع ارزی کشور، از هدفهای نفتی دولت دهم در چارچوب برنامه 5 ساله پنجم سخن گفت. البته تهیه برنامه پنجم که سالهای 1389 تا 1393 خورشیدی را در بر می‌گیرد هنوز در مراحل مقدماتی است، ولی از سخنان وزیر نفت و دیگر منابع اقتصادی جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که قرار است طی 5 سال مورد نظر ظرفیت تولید نفت ایران که بر پایه آمار رسمی هم اکنون حدود 4,300,000 بشکه در روز است، به 5,300,000 بشکه در روز افزایش یابد. به بیان دیگر، دولت دهم می‌خواهد تولید روزانه نفت ایران را 1,000,000 بشکه بالا ببرد. نگاهی به سیر تحول صنعت نفت ایران در 10 سال گذشته و به ویژه در 4 سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد نشان می‌داد که هدف اعلام شده قابل دستیابی نیست مگر آنکه در شرایط درونی و بین‌المللی کشور تحولات بنیادی به وجود آید. بر پایه گزارش آماری سال 2009 شرکت بریتیش پترولیوم درباره انرژی در جهان، تولید نفت ایران از 1998 تا 2008 میلادی از 3,855,000 بشکه در روز به 4,325,000 بشکه در روز افزایش یافته و به بیان دیگر طی یک دوره 11 ساله تنها 470,000 بشکه در روز بیشتر شده است. در سالهایی که تقریبا منطبق بر دوره نخست زمامداری آقای احمدی نژاد است، از 2005 تا 2008 میلادی، تولید نفت ایران عملا در جازد و افزایش آن طی 4 سال از حدود 90,000 بشکه در روز بیشتر نبوده است. طی 4 سال گذشته به رغم درآمد ارزی استثنایی از محل صدور طلای سیاه، سرمایه گذاری در صنعت نفت تنها توانست افت تولید را در میدانهای از نفس افتاده جبران کند. در شرایط کنونی با توجه به افت منابع ارزی دولت و پایین رفتن الزامی اعتبار برای توسعه صنعت نفت همراه با افزایش انزوای بین‌المللی ایران و چشمانداز کاهش باز هم بیشتر سرمایه گذاری های بین‌المللی، دولت دهم چگونه خواهد توانست ظرفیت تولید نفت کشور را 1,000,000 بشکه در روز افزایش دهد؟
اگر کنجکاو هستید بدونید روزنامه امروز صبح تهران چه مطالبی در خود جای دادن، فرصتی است تا نگاهی بیندازیم به این روزنامه ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع بسیجیان کشور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته: ما هنوز نمیتوانیم ادعا کنیم که همه مأموریت را به طور کامل انجام داده ایم. به نوشته این روزنامه، محمد علی جعفری که این اظهارات را درباره مقابله سپاه و بسیج با تهدیدات نرم علیه نظام عنوان میکرد، همچنین گفته تصور میشد تهدید نظامی و سخت در اولویت است، ولی با بررسی های دقیق این نتیجه حاصل شد که نیاز کنونی نظام مقابله با تهدید نرم شامل مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. روزنامه جامعه جمع از جانشینی قطعی صادق لاریجانی بر قوه قضاییه خبر داده و نوشته: صادق لاریجانی که از مدت‌ها قبل ریاستش بر قوه قضاییه مشخص شده بود، چندی است در این قوه مستقر شده و قرار است روز یکشنبه هفته آینده به صورت رسمی به جای آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را بر عهده گیرد. این روزنامه با اشاره به پایان دوره 10 ساله ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه درباره صادق لاریجانی نوشته: او سومین رئیس قوه قضاییه و دومین لاریجانی بر مسند ریاست یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. روزنامه کیهان در مقاله نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی درباره تجاوز به بازداشت شدگان اخیر در زندان را مورد توجه قرار داده و با انتقاد شدید از کروبی خواستار برخورد قضایی با وی شده است. این روزنامه در مقاله خود ضمن اشاره به بخشی از نامه مهدی کروبی درباره مورد تجاوز قرار دادن زندانیان زن و مرد توسط بازجوها و زندانبانان، آن را غیر مستند و شایعه سیاه خوانده و نوشته: مقصود اصلی نامه سیاه نمایی علیه اسلام و انقلاب و مقصود اصلی آن رسانه‌ها و محافل بیگانه بود است. نماینده آیت الله خامنه‌ای در مؤسسه کیهان در پایان مقاله طولانی خود برای غیر مستند جلوه دادن نامه آقای کروبی همچنین خواستار مجازات وی شده است. حسین شریعت‌مداری در این باره نوشته: وظیفه قطعی و غیر قابل تردید دستگاه قضایی آن است که مهدی کروبی را احضار کرده و از او برای اتهامی که وارد کرده دلیل و سند بخواهد، اما اگر دلیل و سندی ارائه نکرد که ندارد و نمی‌کند، او را بدون کمترین ملاحظه مجازات کنند. روزنامه جمهوری اسلامی از روزنامه‌ها و وبسایت‌های اینترنتی حامی محمود احمدی نژاد در نسبت دادن ترور حسن آیت در سال 60 به میرحسین موسوی به شدت انتقاد کرد. این روزنامه با اشاره به انتشار مطالبی که در آن علت ترور آیت را مخالفت او با وزیر خارجه شدن میرحسین موسوی دانستند، این مطالب را تحریف تاریخ دانسته و نوشته: مراجعه به آرشیو مطبوعات دروغ بودن این خبر را کاملا روشن می‌کند، زیرا تاریخ رأی اعتماد آقای موسوی از مجلس برای وزارت خارجه 14 تیر 1360 بوده و تاریخ ترور دکتر حسن آیت 14 مرداد ماه همان سال، یعنی یک ماه بعد از رأی‌گیری. به نوشته این روزنامه، حسن آیت نماینده مجلس در جلسه وزیر خارجه شدن میرحسین موسوی حضور داشته و در مخالفت با موسوی نیز سخنرانی کرده است. روزنامه اعتماد ملی نوشته در حالی که حتی این روزها برخی از شخصیت‌های سیاسی یا نمایندگان مجلس نیز پیگیر اوضاع احوال تاج‌زاده هستند، از او هیچ خبری در دست نیست. این روزنامه نوشته که در این مدت همسر او نتوانسته با او ملاقات کند و کسی از محل نگهداری این عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خبر ندارد. این روزنامه همچنین با اعلام بی‌خبری از وضعیت سعید حجاریان و عدم آزادی وی نیز ابراز نگرانی کرده و نوشته به رغم اظهارات دوری نجف‌آبادی و همچنین توصیه کمیته ویژه مجلس برای آزادی وی، حجاریان در مکان نامعلومی نگهداری می شود.
بدین ترتیب به پایان مجله صبحگاهی امروز رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. نیم ساعت دیگر راست ساعت 9 بامداد با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا با شما خواهیم بود. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه پس تو بگذارم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدی، بگو کجای رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.
Just for your money, for the chance to call my name. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
You made it so easy to fall. I could not stand at all. I saw you beside me. You never saw me there at all. I promised you all this. I made plans thinking this was it. I find you lose myself instead. I never had a picture of an end. Two of us, yeah.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تاب منی بازم منو خط میزنی. باید تو رو پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی. شامو میبره عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی. راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی. پیدات کنم حتی اگه پروازم رو پرپر کنی. محکم بگیرم دست تو، احساسم رو باور کنی. پیدات کنم حتی اگه پروازم رو پرپر کنی. محکم بگیرم دست تو، احساسم رو باور کنی. باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی. راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی.
تازه
تازه های جهان دانش.
نوع جدیدی از حسگر الکترونیکی برای مبارزه با سرطان مورد آزمایش قرار گرفته است. این حسگر که اندازه حدود 5 میلیمتر دارد، پس از نمونه برداری از غده سرطانی در عضوی مبتلا به سرطان قرار داده می شود و دقیقه به دقیقه اطلاعاتی را درباره رشد احتمالی غده و فعل و انفعالات درون آن، راهیابی داروها به غده و درجه موفقیت شیمی درمانی ارسال می کند و خبر می دهد که آیا پس از عمل جراحی غده سرطانی به طور کامل زدوده شده است و یا هنوز مقداری از آن به جا مانده و می تواند باعث خطر شود. در حال حاضر پژوهشگران دانشگاه کمبریج این حسگر را به همراه غده سرطانی انسانی در بدن موش‌های آزمایشگاهی کاشته و طرز کار آن را می آزمایند.
شب و سکوت و پنجره، هجوم سبز خاطره، به قربت ستاره ها نگاه من خورده گره، لب ترانه در سکوت، غم شبانه در سکوت، قصه عشق من و تو چقدر گنانه در سکوت. کاشکی می شود سکوتم و کودک فردا بشکنه، تو این شب بی روزنه ستاره سوسو بزنه. شهر ترانه و غزل اصحاب قصه با میشه، فصلای سرد عاشقی هم رنگ رویا میشه، کودک عشق من و تو خوشید راه سفره، لالایی و شب و سکوت اونو به خواب نمیبره. کودک عشق من و تو بهار بهار بودنه، کودک عشق من و تو امید فردای منه. شب و سکوت و پنجره، هجوم سبز خاطره، به قربت ستاره ها نگاه من خورده گره، لب ترانه در سکوت، غم شبانه در سکوت، قصه عشق من و تو چه غمگنانه در سکوت، بغض سکوتم و یه روز کودک فردا میشکنه، تو این شب بی روزنه ستاره سوسو میزنه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چشم من بیا منو یاری بکن، گونه هم خشکیده شد کاری بکن، غیر گریه مگه کاری میشه کرد، کاری از ما نمیاد زاری بکن. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد. چی دریا رو زمین دار خدا، با تموم ابرای آسمونا، کاش که می داد همه رو به چشم من، تا چشم به حال من گریه کنن. اون که رفته وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد. قصه گذشته های خوب من خیلی زود مثل یه خواب تموم شده، حالا باید سر رو زانوم بذارم وای دردم. چرا چشمم اشکشو کم میاره؟ خورشید روشن ما رو دزدیدن، زیر اون ابرای سنگین کشیدم، همه جا رنگ سیاه ماتمه، فرصت موندنمون خیلی کمه. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد. سرنوشت چشاش کوره نمیبینه، زخم خنجرش میمونه تو سینه، لبه بسته سینه یه غرق به خون. قصه موندن که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرامو بردم، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیح و رفتی و منو سپردی به زبان. مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. چه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرام و بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر